اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام قال تکلموا تعرفوا فإن المرء مخبوء تحت لسانه. سخن بگویید تا شناخته بشید، زیرا انسان در زیر زبان خود پنهان هست. از کلمات فوق العاده حکیمانه مولا علی علیه السلام همینه که تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. سال 70 من رادیویی شدم، اوائل رهبری مقام معظم رهبری بود. ظهرها یه ماه رمضانی بود، من سیره امامان رو میگفتم. به آقا عرض کردم برنامه های من رو شما گوش میدید یا نمیدید؟ فرمود گوش میدم. ایراد، اشکال؟ گفتم بهترین کسی که افتخار میکنم مرا نقد کنه شما هستید. خب جنبه ولایت و رهبریشون جای خودش، در سیره امامان هم شما متخصص ترینید. آقا فرمود که من نقد ندارم، اما دو تا تجربه دارم که دوست دارم این دو تا تجربه را به شما منتقل کنم. گفتم بفرمایید. تجربه اول، فرمود که سخنرانی های کلانی که شما دارید، چه خطبه جمعه چه غیر خطبه جمعه، همش را بنویس، نه کلیاتشو، همش ریز کاریه ها رو هم بنویس، به خاطر اینکه سخنرانی های کلان سرنوشت سازه. به حمدالله عمل کردم به فرمایشات ایشون. 205 خطبه‌ای که تا کنون خوندم همش را نوشتم و همش هم تایپ شده و هست. و از مصیبت های ما این که 5 جلد کتاب هست، حاصلش خطبه های ماست. یکیش چاپ شد و بعدی هاش خورد به خنسی کاغذ و همچنان این 5 جلد کتاب آماده آماده فی طریقها الى المطبعه. خب و اینم یکی از نشانه های آن است که بعضی کتاب ها بعد از مرگ باید چاپ بشه. عرض می‌کنم که با عاشق علی پناه گفتم که این مدارک العروه شما چند جلد شده؟ گفت 8 جلد. گفتم چند جلد هست؟ گفت 30 جلد. گفتم چرا چاپش نمی کنی؟ گفت مگر نمی دانی که یکی از شرایط چاپ مرگ مؤلفه. خیلی دلم سوخت، دست به کار شدم با مسئول اوقاف اون روز، یعنی 4 دهه قبل، دقیقاً 4 دهه قبل صحبت کردم. اون بهده گرفت و تمام 30 جلد مدارک العروه را چاپ کرد. حالا بگذرم، یکیش پس همش را بنویس. دو، در سخنرانی های رادیویی و تلویزیونی مطلقا نگو. مطلبی که الان یادم آمد محضرتون میگم، چه بسا مطلبی که الان یادتون آمده درست نباشه، محتواش درست نباشه یا زمانش درست نباشه. فرمود در رادیو تلویزیون توجه نکنید که شما پشت شیشه نشستی اصلا مخاطب نداری، یک مرتبه 1 میلیون مخاطب داری، بسیار حساس باش رو سخنرانی های رادیویی و تلویزیونی. این دو تا تجربه که آقا در اختیارمون قرار داد، ما هم در اختیار شما، شما هم در اختیار دیگران قرار خواهید داد. تکلمو تعرفو فإن المرء مخبوع تحت لسانه، صفحه 390، معذرت میخوام، کلمه قصار 392. گرچه در درس گذشته از فلسطین گفتم، در این درس هم بر خودم فرض میدانم که این قهرمانی فلسطینی ها که چتر باز بفرستن اسیر بگیرن رژیم، آدم های رژیم صهیونیستی را، و 3000 موشک و راکت، سلاحشون سنگ بوده، سنگی، الان تبدیل شده به موشک. امیدوارم نوبت رده بعدی پهباد باشد و آخرش بمباران این رژیم. آقا فرمود از بین رفتنیست، عمر 25 ساله را نمیبینه، ولی شواهد و نشانه ها گویاست که انشاءالله قبل از 25 سال این رژیم نابود شدنیست. و ما هم واقعا طرح داریم، ما یعنی نظام، طرحمون یک کلمه است: هر فلسطینی یک رأی. حرف ما این است تمام فلسطینی های آواره دنیا بیان رأیشون رو در صندوق بریزن، رئیس جمهورشون انتخاب کنن، مسئولینشون رو انتخاب کنن، اون وقت این رژیم نامشروع از بین میره و دنیا داره به این سمت میره. چه بخواهیم چه نخواهیم، هیچ راهی جز رژیم صهیونیستی، جز تن دادن به این خواست معقول مردم، این زندگی نیست که مدام به کوبندشون، مدام موشک بزنن. این زندگی واقعا اون کلام سید الشهدا علیه السلام دارد که فرمود مرگ با عزت زعیشه، در مذلت بهتر است. بریم سراغ آخرین بحثمون، آخرین بحث ما این است که هل یمکن التعبد بالظن ام لا، امکان وقوعی است. ابن قبه گفت لا یمکن، اجتماع مثلین لازم میاد، اجتماع ضدین لازم میاد. راه‌های جواب رو گفتیم، آخرین راه جواب این است که محظور یا محظور ملاکی است یا محظور خطابی است یا محظور مبادی است. محظور ملاکی که تفویت المصلحه و الالقاء فی المفسده، پاسخ دادیم که چی از دست میدیم چی به دست میاریم. در عرف سیاسی از این تعبیر میکنن هزینه فایده. چی هزینه میکنیم و چه بهره ای میبریم؟ پاسخ این از درسته، ممکنه تفویت مصلحت مقطعی لبعض الاشخاص پیش بیاد، القاء فی المفسده لبعض الاشخاص پیش بیاد، اما اونی که به دست میاد چیه؟ اونی که به دست میاد درست کردن و جاده زندگی عرفی رو صاف کردنه. اگر از این راه نریم با انبوه عسر و حرج مواجه خواهیم شد. این یک. دو، محظور خطابی، اجتماع المثلین و اجتماع الضدین، یا حکم واقعی همینه یا این نیست. اگر همینه اجتماع مثلینه، اگر غیر اینه اجتماع الضدین، حکم واقعی و حکم ظاهری. یک پاسخی داده شده، محضرتون عرض کنم، پاسخ این است که اصولا تماثل و تضاد در چوز معنا پیدا میکنه. تماثل در حوزه وحدت، تضاد در حوزه تقابل. اینها آیا امور حقیقی اند یا امور اعتباری؟ گفتند اینا امور حقیقی اند. در حوزه امور حقیقی است که تماثل راه داره، تقابل راه داره. در حوزه امور اعتباری تماثل و تضادی راه نداره و حکم در عالم تشریع امر اعتباری، فلا معنا لتماثل ولا معنا لتضاد. گفته شده اما نقول که درست است که تماثل و تضاد در حوزه تکوین معنا داره، اما در حوزه اعتبار هم تماثل و تضاد اعتباری است. ما این حرفای جایی دیگر هم گفتیم در بحث تعاریف که جناب آخوند می گفت که این تعریف تعریف شرح اللفظی است، جنس و فصل ندارد چون اعتباری است. اونجا ما گفتیم که امر اعتباری پوچ که نیست، هیچ که نیست، یه چارچوبه داره. معنای این چارچوبه داشتن یعنی جنس، یعنی فصل، منتها اعتبارین. اینجا هم حکم حقیقی نیست، امر اعتباری است. این امر اعتباری چارچوبه داره یا نداره؟ این چارچوبش اعتباری است. پس این استدلال که اینجا تماثل و تضاد نیست چون امر اعتباری است، ما این استدلال رو نمیپذیریم. امر اعتباری است، جنس و فصل اعتباری داره. جواب دیگری که داده شده و جواب درستی هم بفرمایید. امتناعش رو چطور ثابت کنیم
در امور اعتباری؟ در امور تکوینی عقلا ثابت بکنیم، در امور اعتباری چطور
ثابت؟ اعتباری، امتناع اعتباری، امتناع اعتباری یعنی چی؟ یعنی میگوییم به چه دلیل میگید اجتماع مثلین نشاید؟ به همون دلیل اجتماع مثلین اعتباری نشاید. به چه دلیل اجتماع ضدین نشاید؟ به همون دلیل در تعریف، نه اجازه بدید، اجازه بدید، در تعریف، در تعریف اتفاقا حرف دیگر گفتم. حرف دیگر ما این است امور اعتباری تکوینی نیست، نه ریشه در تکوین ندارد. اتفاقا ملاحظه بفرمایید، ما چون میگیم ریشه در تکوین دارد فلزا چارچوبه میخواد، تکوین ندارد. دو تا مطلبه، یک این که بگیم تکوین نیست، امر تکوینی نیست، این درست، اما این که ریشه در تکوین ندارد برعکسشه. میگیم چون فوتوکپی تکوینه، تکوین نیست، چون فوتوکپی تکوینه، در این فوتوکپی فرمش مثل فرم تکوینه.
اگر مصلحت فوت شود تکوین دچار تغییر میشود.
چی؟
پس اگر مصلحت فوت شود در امور اعتباری
اعتباری است، حقیقی نیست. شما وقتی میگیم ریشه در تکوین دارد، یعنی فرمش مثل فرم آن است، منتها محتواش غیر آن است. محتواش غیر آن است. محتواش که غیر آن شد، اون نتیجه به دست نمیاد. من نمیدونم چرا امروز کی گفته احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است؟ بل احکام واقعی، نه احکام. فرق است بین احکام واقعی و مطلق الاحکام. این مطلق الاحکام نه تابع مصالح و مفاسد واقعیه نیست، چه بسا تابع مصالح و مفاسد ظاهری است. آنچنان که در احکام ظاهری این حرف رو میزنیم، در احکام ظاهری میگیم که از این راه برو، از این مسیر برو، نمیگیم حتما تو این رفتن این راه مصلحت هست. پس مطلق الاحکام درست است، اما احکام واقعیه بله. مرقوم بفرمایید به جای این حرف دیگری میزنیم، به جای این چنین میگیم که در آنجا که محظور خطابی هست، یا آن است که امارات و اصول محرزه هستند و یا محرزه نیستند. آنجا که محرزه هستند دو حکم نیست، یک حکمه. یعنی آن که یا این اماره و اصل ما را به واقع میرسونه یا به واقع نمیرسونه. اگر به واقع رسون که یک حکم دیگه، حکم واقعی. اگر ما را به واقع نرساند، حکمی جعل نشده، حکمی جعل نشده. آن چه گفته شده این است معذوری. چوب و شلاق و فلک برای شما در کار نیست، یا مصیب و یا مخته. ولی نه این که یک حکمی جعل شده. و یا امارات و اصول غیر محرزند، مثل چی؟ اصالت و طهاره، کل شیء لك طاهر حتی تعلم انه نجس. هیچ وقت این اصالت و طهاره نمیگوید که در جایی که شک داری طهارت واقعی به دست میاد. غیر از اینه نمیگیم طهارت واقعی. یا اصالت الحل، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بینه. این اصالت طهاره و اصالت الحل اصل محرز نیست، واقع رو احراز نمی کنه. اینجا چه میکنی؟ اینجا سخن از یک واقعی است و از یک ظاهری، چه بسا واقع نجاست شما در ظاهر. آب وزگ مدیه، آبی که بعد از شهوت بلا فتورن خارج میشه و آبی که بعد از بول میاد، کل مراجع من الاولین الى یوم ناهازا گفتن پاکه، طاهره. این مسئله ایست که جوانها بدانن درسته، چون گاهی وقتا نمیداند و فکر میکنه منیه، و چون فکر میکنه منیه دیگه میگه آب چو از سر گذشت، چو یک نی چو صد نی، نیست منی، نیست. رطوبتی که هر رطوبتی که از بول، مخرج بول خارج میشه که نجس نیست. روایت زراره در اینجا دال بر مطلبه. حالا اگر شکم کردیم، اصالت و طهاره میگوید پاک طاهره. اینجا بفرمایید چه بسا در واقع این آب وضی و مدی حکم منی رو داره، ولی اصالت و طهاره به شما میگه حکم منی رو نداره. اینجا گفته شده که ما تنها راه همین است که بگیم چون امر اعتباری است بنابراین تماثل نیست، بنابراین تضاد نیست. ما میگیم که تنها راهی نیست، بلکه راه دیگری هم هست، و اون راه دیگر این است که میگیم در اینجا از ما واقع خواسته نشد، از ما ظاهر خواسته شده، از ما حکم ظاهری، مکلف به حکم ظاهری هستی. چرا؟ چون عسر و حرج شدیدان لازم میاد اگر تکلیف کنیم مردم را به این که شما برید تا حکم واقعی رو به دست بیارید، باید همه زندگی رو ول کنن برن دنبال حکم. این سخن از محظور خطابی، محظور ملاکی و محظور خطابی. یکی هم محظور مبادی است. محظور مبادی عبارت است از، عرض می کنم که، اجتماع اراده و کراهت. وقتی که شارع مقدس میگوید به روایت زرار عمل کن، یعنی اراده داره، از اون طرف حکم واقعی هم میگوید عمل نکن. اجتماع اراده و کراهت، پاسخش شبه پاسخی است که در محظور ملاکی گفتیم و در محظور خطابی گفتیم. یک اراده بیشتر نیست، یک شراحت بیشتر نیست. یا شما مکلف به حکم ظاهری هستی، پس اصلا مکلف به حکم واقعی نیستی، اراده نیست. و یا این است که مکلف به حکم واقعی هستی، پس مکلف به حکم ظاهری نیست. فلم یجتمع الاراده ولل کراه. کافیست ببندیم پرونده بحث رو که یمکن التعبد بالظن ولا یوجد محظور فی البین. بهترین دلیلش این است که احکام یه بافته جدا تافته از قانونگذاری های عرفی نیست. در قانونگذاری های عرفی بین عقلا هیچ محظوری دیده نمی شود. در قانون گذاری هایم که شارع جعل کرده هیچ محظوری دیده نمی شود. حرف هم همون بود که گفته شد. بحث دوم که همچنان بحث کلی است، بعدش انشاءالله وارد حجج میشیم، ظواهر، خبر واحد، اجماع منقول، از این حججی که در دست ما هست. سخن این است که یمکن التعبد بالظن، واقع هم شده یا نشده، هل تعبدن الله بالظن ام لم يتعبد. اینجا سه صورت هست. صورت اول، در بعضی حجج یقین داریم که تعبد الله بالظن، مثل کجا؟ مثل خبر واحد، خبر واحد عادل. ممکنه که ان قلت به ما بزنید بابا سید مرتضی، شیخ تبرسی، اینا مطلقا خبر واحد را حجت نمی دانند. در جای خودش گفتیم، بازم میگیم که اینا خبر واحدی که پشتوانه علمی نداره حجت نمی دانند، و الا خودشون تمام دین را با خبر واحد درست کردند. اگر خبر واحد رو این مرحوم تبرسی و این مجمع البیان، نگاه کنید به این مجمع البیان، یه دونه روایت با سند ایشون ذکر نمی کن. در تفسیرش هر آن چه روایت ذکر می کنه بی سنده، یعنی واقعا ایشون خبر واحد رو حجت نمیدانه، پس کل مجمع رو باید کنار بگذاره. پس معلوم میشه که مشکل اینها این بوده، میخواستن خبرهای بی اعتباری که بعضی از اهل سنت تو کتاباشون آوردن اینا رو بزنن، صریح نمیتونستن، از این راه وارد شد. حالا انشاءالله اونجا مفصل بحث میکنیم. یک، بعضی از حجج یقینا معتبرن، مثل خبر واحد چارچوبه دار، نه هر خبر واحدی. دو، بعضی ها که حجج نامیده شدند قطعا حجت نیستند، اینا که صریح دارید شما، کل قیاس لیس فی مذهبنا قیاس و اول من قاس ابلیس و یا ابان ما تقول به امام باقر فی من قطع اصبعا من اصابع المرأة قال عشر من الابل، اثنین عشرون من الابل، ثلاث اصابع ثلاثون من الابل، اربع اصابع عشرون من الابل، چهار تا انگشت بیست. قلت سبحان الله هازا یبلغنا بالکوفه و نقول ان الذی جاء بهی شیطانون، شیطان این حرفو میزنه. سه تا انگشت سی شطور، محلا یا ابان اخستنی بالقیاس ان السنه اذا قیست محق الدین ان المرأة تعاقل الرجل الى ثلث دیه، تا ثلث دیه همراه از ثلث که گذشت رجع الى نصف. خب اینم یقین داریم، فقط قیاس نه، استحسان هم، مصالح مرسله هم، سد ذرایه هم، این دو. یه لحظه شما صبر می کردید تمام بود. سه، جایی که شک داریم، جایی که شک داریم، مثالی که زدید، حجت هست یا حجت نیست؟ سوال این است، در جایی که شک داریم اصل بر حجیت، عدم حجیت یحتاج الى دلیل، یا اصل عدم حجیت، حجیت یحتاج الى دلیل؟ این بحث فرداست انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.